کردن اون واسطه بین سرمایه و به اصطلاح صاحب فکر و مخاطب، دنبال هنرمندانی میرن که در وسط قرار گرفته و از اون میخوان که در واقع براشون تو آثاری تولید بکنه که مشکل سرمایه اینا رو حل کنه، نیازهای سرمایهشون حل کنه، و اون هم میره به سمت تأمین فیلم ها و تولیداتی که نیاز غریزی رو پاسخ بده. و خب نتیجهش میشه همین فیلم هایی که الان مثلا همه جا رو تسخیر میکنن، فروش های بسیار بالا دارن و فیلم هایی هستن که صرفا برای تفریح ساخته میشن. اما بخشی از صاحبان فکر آنهایی هستن که پیامبرگونه فکر میکنن، یعنی میگن ما بایستی از قلم، نشر، کتاب، رسانه، فیلم و انواع رسانه ها بهره ببریم تا مردم رو نجات بدیم از ناآگاهی، به اونها آگاهی بدیم که در برابر در واقع مظالمی که درش قرار گرفتن بایستند، از خودشون دفاع کنن، ظلم ستیز و عدالت خواه باشن، گوسفندوار تسلیم شرایطی که مستکبرین براشون فراهم میکنن نباشن و مصرف کننده تولیداتی که اونها برای تحقیر و تحمیق اونها میسازن نباشن. یه گروه اینجوری هستن. خب اینها وقتی میخوان حرفهای ارزشمند رو به مخاطب منتقل بکنن دچار مشکل سرمایه میشن. یعنی کسانی حالا باید پیدا باشن هم فکر اینها که از اینها حمایت
کنن. خیلی خوب جایی رسیدیم. فکر میکنم که باید از همین جا یک در واقع ورودی داشته باشیم به بحث تهیه کنندگی. فقط من از شما اجازه میخوام یک دقیقه دو دقیقه موسیقی فیلمی رو بشنویم که شما هم یک قطره آبی نوش جان بکنید و آمادگی بیشتری.
خواهش میکنم.
خیلی خوب، امشب هم توفیق داشتیم که موسیقی فیلم از کرخ تاران، فیلم سینمایی زیبای آقای ابراهیم حاتمی کیا رو با ساخت بسیار عالی و هنرمندانه و استادانه مجید انتظامی بشنویم و لذت ببریم. خیلی متشکرم از اتاق فرمان که این قطعه رو انتخاب کردم. میدونن که من این موسیقی رو خیلی دوست دارم و جالب اینه که روی موبایل خودم زنگ این تلفن هم همین سوتیه که واقعا دل آدم رو میبره. به هر حال خیلی متشکرم از اتاق فرمان. آقای بهمنی در خدمت شما هستیم.
بله،
عرضم به حضورتون که بحث رسید به اینجا که خب حالا میخوایم سرمایه جور بکنیم و اینجا پای تهیه کننده میاد وسط. البته یه انقلتی من به فرمایش از تالی دارم، با عرض معذرت، البته در مقام شاگردی عرض میکنم. این که ما اگر میخواهیم با مخاطبمون ارتباط برقرار بکنیم، شاید مثلا لازم باشه یک روش های دیگری رو هم تست بزنیم، امتحان بکنیم، کاری بکنیم که همون نگاه استراتژیک و نگاه هدفمندی که توی کار داریم، همون رو در واقع به یک شکل در واقع دوستانه تری با مخاطب ارتباط بیان بکنیم که با مخاطب ارتباط برقرار بکنیم. شما این رو موافق نیستید؟
ببینید، اون دیگه برمیگرده به ساختار فیلمی که قرار ساخته بشه و ترکیب بندی درست اون، که هم بتونه محتوای مناسبی داشته باشه، هم جذابیت هایی که مخاطب رو اقناع کنه و نیازهایی که به هر حال نسبت به سینما در درون خودش احساس میکنه و حالا یا رفته به سالن سینما داره فیلم میبینه یا اینکه از طریق دیگری فیلمو داره تماشا میکنه، یک احساس نیازی مخاطب رو به این سمت کشونده که یک فیلم رو تماشا بکنه.
درسته.
این احساس نیاز رو بایستی پاسخ بده فیلم، و اون چیزی که از نظر محتوایی به اون منتقل میکنه هم یک چیز ارزشمندی باشه، نه در جهت تحمیق اون، فریب اون و تسلیم اون در برابر در واقع شیاطینی که دنیا به دنبال تسخیر انسانها هستن و تلاش میکنن اونها رو به جهنم ببرن. خب این بدون شک بایستی ما این رو بپذیریم که شیاطینی وجود دارن، جن و انس فرق نمیکنه، شیاطینی وجود دارن که برای رسیدن به مقاصد خودشون بایستی انسانها رو به فلاکت برسونه.
درسته.
خب این یه واقعیت، و ابزار رسانه و سینما هم یک چیزی که در اختیار هم اونهاست، هم در اختیار در واقع آنانی که در مقابل این تفکر و این راه قرار دارند، یعنی مؤمنینی که میخوان انسان رو به فلاح و رستگاری ببرن و به بهشت ببرن.
درسته.
خب این کشمکش وجود داره دیگه. حالا اون کسی که میاد این ترکیب بندی رو انجام میده یا هنرمنده، یعنی ترکیبی ایجاد بکنه، از در واقع جذابیت های درستی استفاده بکنه و پیام و حرف های درستی رو هم به مخاطب منتقل بکنه که برای نجات اون مفید باشه.
درست.
برای خروج اون از گمراهی و ضلالت مفید واقع بشه. خب این هنرمنده که باید این کارو بکنه، و هر کسی بتونه یک تلفیق مناسبی ایجاد بکنه هنرمند تره.
درست.
این تلفیق مناسب از جذابیت و درستی مضمون کار.
یعنی الزامی نداره شما برای این که بخواد جذابیت به فیلم بدید، بیاد مثلا شأنیت کار رو خدا نکرده بیارید پایین و فیلم رو تبدیلش کنید به یه فیلم خدا نکرده سخیف. درسته؟
قطعا همینجوری. یعنی خب حالا هنرمندی که وارد این عرصه میشه، هر چه پخته تر باشه، هر چه مؤمن تر باشه، هر چه آگاهی فنی و تکنیکی بالاتری داشته باشه، قطعا میتونه کار مناسب تری رو ارائه بده.
درسته.
و هنرمندانی که به هر حال تو هر بعدی ممکنه قوی باشن، بعد تکنیکی قوی باشن اما بعد ایمانی ضعیف باشن، یا بالعکس بعد ایمانی قوی باشن اما بعد تکنیکی ضعیف باشن، این هر دو در واقع یک راه انحرافی رو طی خواهند کرد و حداقل اون محصول مطلوب رو تولید نخواهند کرد.
یه چیز اینجا یاد من اومد آقای بهمنی، ما در تاریخ ادبیات و هنر کشورمون که بررسی میکنیم، متوجه میشیم که بسیاری از هنرمندان واقعی و اساسی کشورمون از همون ابتدا، بسیاری از اینها پیش از آن که در واقع هنرمند باشند، یک عالم بودند، یک علامه بودند، یک حکیم بودند، یک در واقع متبحر در حوزه علم و دانش و چیزهای دیگه بودند، مثل ابو علی سینا، مثل مولوی، مثل حافظ، مثل سعدی و بسیاری از بزرگان هنر کشورمون. اینا قبل از اینکه در واقع یک شاعر باشن، یک هنرمند باشن، اینا قبلش یک عالم و دانشمند و حکیم بودن، مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی و امثال اینها. متاسفانه این سالهای اخیر، حالا که سال اخیر میگم یعنی منظورم این سده اخیر، هنرمند شده یک شغلی، در واقع هنرمندی با هنرپیشگی با هم یه جور تداخلی پیدا کرده. آدم هایی که با هنر زندگیشون رو اداره میکنن، اینا شدن هنرمند و بعد به تبعش خب از غالبا خیلی با علم و با تحقیق و با پژوهش و با دین و با حکمت و این چیزا رابطه ای ندارن، بیشتر دنبال این هستن که در واقع زندگی خودشون رو بگذرونن و بعد متاسفانه فضای غیر چی بگم نامناسبی که در این بخش سینما و بخش فیلم و بخش هنر و این چیزا متاسفانه هست، تبدیل میکنه آدمها رو به یک آدمهای تک بعدی که حالا مثلا با کادبندی و با دوربین و با مونتاژ و با موسیقی و با اینها به شدت آشناست، اما از اون طرف در ارتباط با مسائل عمیق انسانی و اجتماعی بی بهره است. وقت میشه اثرش یه اثر خیلی سطحی و رو و روبنایی که متاسفانه همینقدر هم تأثیر میذاره تو روح و روان مخاطب. متاسفانه این هست که آنها، من یادم افتاد الان متاسفانه تو سینمای الانمونم خیلی از این آدم ها رو میبینیم، گرچه تعدادشون ممکنه خیلی زیادم نباشه، اما از اون طرف هنرمندانی که واقعا به معنای واقعی هنرمند باشن و در واقع حکمت داشته باشن و علم داشته باشن و تجربه داشته باشن به معنای علوم انسانی، کمتر دیده میشه توی سینما. نظر تو راجع به این چیه؟
خب ببینید، ما دوچار یک قرض‌زدگی تو حوزه سینما هستیم و اون قرض‌زدگی هم دلیلش اینه که سینما از غرب وارد کشور ما شده. سینما به عنوان یک رسانه وقتی از غرب وارد کشور ما میشه، با خودش اندیشه میاره، با خودش فلسفه میاره و با خودش نگاه میاره. خب نگاه حاکم بر سینمای غرب در درجه اول قبل از اینکه به امروز برسه، یک نگاه 100% اقتصادی و منفعت طلبانه بوده، یعنی سینما برای تفریح. خب این در واقع تاریخ سینما داره اینو به ما میگه که سینمایی که برای تفریح به وجود اومد، اون سینما به کشور ما و کشورهای دیگه هم وارد شد، کشورهای در واقع دست دومی که بعد از به وجود آمدن سینما به معنای دست دوم، به معنای این که خودشون خالق صنعت سینما نبودن. کشور ما هم جز اون دسته از کشورهاست که سینما بعد از این که به وجود آمد وارد کشور ما شد. خب این با خودش این اندیشه صنعتی رو آورد که سینما یعنی تجارت، سودجویی و بهره‌وری با استفاده از نیاز غریزی مخاطب. یعنی مخاطب نیاز داره که تفریح کنه، ما این تفریح رو مثل تفریح سیرک و پارک و نمیدونم تفریح های اینجوری که در اون دوره رس بود، اینو از طریق سینما تأمین میکنیم و یک اقتصاد رو فعال میکنیم و یک درآمدی هم حاصل میکنیم و کمپانی های بسیاری از این تفکر به وجود اومدن که هالیوود الان نتیجه اون تفکر دیگه، یعنی یک سینمای اقتصادی که جهان رو تسخیر میکنه و اقتصاد حرف اول رو میزنه، سودجویی حرف اول رو میزنه. اما بعد از اون اونها تونستن بر این نیاز تفریح طلبانه مخاطب سوار بشن و فلسفه و دیدگاه استکباری خودشون رو از طریق این فیلم ها به جهان تزریق بکنن.
درست.
یعنی فرهنگ خودشون رو به جهان تزریق کردن، سبک زندگی خودشون رو به جهان تزریق کردن. یعنی سینما شد یک وسیله‌ای که دنیا رو همرنگ آمریکا کنه، دنیا رو همگام آمریکا کنه. یعنی خیلی از سیاست‌های استکباری آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل رو توجیه کنه و تفسیر کنه و در افکار عمومی دنیا جا بندازه. همین سینما و روی فرهنگ ها تأثیر گذاشت، روی روابط اجتماعی، خانوادگی، حتی سیاسی، اقتصادی، اینها تأثیر گذاشت. یعنی سینما یک همچین حرکتی رو به وجود آورد. خب کشور ما هم تحت تأثیر این حرکت قرار گرفت. یعنی سینمای ما یکسین بخشش قبل از انقلابه، یک بخشش بعد از انقلابه. بخش قبل از انقلاب به ویژه تحت تأثیر این جریان و هجوم فرهنگی بود که از طریق سینما اتفاق افتاد. خب حالا این موضوع به وجود اومد و انقلاب ما اومد در واقع با دگرگونی که در ساختار سیاسی به وجود آورد، سعی کرد تو ساختار فرهنگی هم دگرگونی به وجود بیاره. اما غافل از این که در واقع سینما تونسته یک جایگاه برای خودش به وجود بیاره و در افکار عمومی یا در فرهنگ ما نهادینه بشه به نحوی که آمریکا دوست داشته و هنوز اون جریان ها هم حضور دارن. خب در دل انقلاب ما یک جریانی به وجود اومد که ناشی از تفکر انقلاب اسلامی بود و اون جریان تلاش کرد که یک سینمای متفاوت ایجاد کنه، سینمایی که حالا ما بعدا کم کم به سینمای مقاومت رسیدیم، یعنی سینمای انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت محصول این جریانی بود که بعد از انقلاب شکل گرفت و تلاش کرد سینما رو به عنوان یک وسیله ارتباطی در واقع کنترل کنه، مثل اون پهبادی که توی آسمان نیروهای انقلاب تونستن کنترل کنن، به زمین بیارن و اینو تحت کنترل خودشون قرار بدن. سینمای ما هم یک همچیزی، یعنی یک پهباد فرهنگی بود که اومد و بچهای انقلاب تلاش کردن این پهباد رو در واقع تحت کنترل انقلاب در بیارن.
درست.
اما انقدر در واقع جریان های متأثر از فرهنگ آمریکایی، یعنی غرب زدگی به معنای عامش، در برابر این مقاومت کردن که تو حوزه های در واقع هنریش، تو حوزه های اقتصادیش، تو حوزه های مدیریتی و تو هر حوزه‌ای که یک ارتباطی با سینما برقرار میکرد، اونها دادن مقاومت کردن و نگذاشتن که سینمای انقلاب به اصطلاح بتونه اون کنترل لازم رو به وجود بیاره و این پهباد سینمایی رو در مسیر خب انقلاب قرار داره.
خیلی
هنوز تحت این حملات و بمباران های اون نو سینما هست،
اون نو سینما هست. نکته ای که آقای بهمنی هستش اینه که یک تهیه کننده فارغ از این که روی فیلم خودش مدیریت میکنه و یک اثری رو میآفرینه که در بهترین شکل و شمایل باشه، اگر قرار باشد که یک تهیه کننده تأثیر بگذاره بر سیاست های اجرایی کشور در حوزه فیلم و سینما، حالا هم صدا و سیما، هم سازمان سینمایی، هم حوزه هنری، هم هر جای دیگه ای که دستی بر آتش داره، اگر قرار باشه در واقع تهیه کننده یک تأثیر اینجوری داشته باشه بر اونها، چیکار میتونه بکنه به نظر شما؟
برید تهیه کننده یک جنبه حقیقی و فردی داره، یک جنبه حقوقی داره. جنبه فردیش اینه که قدرت مباحثه داشته باشه، قدرت منطقی داشته باشه تا بتونه مدیران و سیاستگزاران فرهنگی رو قانع بکنه به یک مسیری که اون تشخیص میده درسته و اونها رو وادار کنه ازش حمایت کنن. یک جنبه هم حقوقی داره، یعنی اون جنبه حقوقی در واقع برمیگرده به ساختار مدیریت فرهنگی کلان نظام و مثلا مدیریت فرهنگی که حالا یا در شکل دولتیش نهادینه شده یا در شکل در واقع فرهنگ عمومی در اومده،
بخش خصوصی
تبدیل شده یا حتی تو خانواده ها جا پیدا کرده.
درست.
یعنی یعنی نگاه های رو بتونه با خودش همراه بکنه، نگاه خانواده ها، نگاه تک تک آحاد ملت رو اگر بتونه همراه بکنه، اون وقت در واقع این جنس تفکر مورد حمایت قرار میگیره. اگر مورد حمایت مدیریتی قرار نگیره، مورد حمایت افکار عمومی که میتونه قرار بگیره. اما چه کنیم که در واقع اون ارتباطی که بایستی بین جریان انقلابی فرهنگ با توده های مردم برقرار بشه اتفاق نمیفته و ما دچار یک تناقض هستیم. یعنی ما میخوایم از طریق سینما با مردم حرف بزنیم و سینما هم در اختیار ما نیست، در اختیار آنها نیست که دوست دارن فرهنگ آمریکایی گسترش پیدا بکنه، فرهنگ غربی.
حالا چیکار باید بکنه آقای بهمنه؟
خب ما اگر انقلاب کردیم بایستی از موضوع انقلابی مشکل حل کنیم. یعنی انقلابیون ما، یعنی همون جوری که برای جبهه مقاومت الان من عرضم اینه، یعنی مدیران مبارز جبهه انقلاب که دارن این صحنه رو مدیریت میکنن، این رزم رو دارن مدیریت میکنن، آیا به ارزش رسانه و فرهنگ و سینما و این مثلا وسایل ارتباطی که میتونه افکار عمومی داخل و جهان رو تحت تأثیر قرار بده، آیا به اندازه اون طراحی هایی که تو حوزه نظامی بهش توجه میکنن، تو حوزه امنیتی بهش توجه میکنن، آیا به حوزه فرهنگی هم توجه میکنن؟ یعنی واقعا اگر اونها متوجه این مطلب بشن، این پیشران حرکت های امنیتی و نظامی جبهه مقاومت در واقع جبهه فرهنگه. اگر این پیشران رو درک بکنن، به همون اندازه که برای مثلا موشک های نقطه زن حاضرن سرمایه بگذارن، وقت بذارن، فکر بذارن، همه چی رو هم متمرکز کنن تا اون رو راه بندازن، تقویت کنن، باید به موشک های نقطه زن فرهنگ هم توجه کنن. چون تا این درست نشه، اون درست اگر به هدف هم بخوره نتیجه رفت
نخواهد. خب چی این کار رو باید بکنه؟ مسئولین؟
نمیدونم چی مسئوله، انهم مسئولون وقفوهم.
نه منظورم مدیران از مسئول منظورم مدیرانه.
ببینید من منظورم اینه که مدیران سیاست گذار، قانون گذار، این کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چرا تو این حوزه ورود نمیکنه؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی چرا تو این حوزه ورود نمیکنه؟ معاونت های فرهنگی نیروهای نظامی ما، ستاد کل ما چرا تو این حوزه ورود نمیکنه؟
یعنی خب اومدن آقای بهمنی اومدن ورود پیدا کردن، آقای بهمنی اومدن ورود پیدا کردن و بعد بعضی جاها اصلا جواب معکوس داده، یعنی یه نتیجه دیگه گرفته شده از کار.
خب اونا دیگه آفت هایی هست که تو این موضوعات
نه میگم دیگه. حالا سوال اینه که آیا من به عنوان تهیه کننده، جناب علی به عنوان تهیه کننده یا دیگر تهیه کنندگان حوزه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی، ما اگر میبینیم که مدیران ما نمیتونن یا اشتباه یا عمل انجام میدن، خروجیش اون چیزی نیست که باید باشه، چیکار باید بکنیم؟
خب ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. ببینید ما به عنوان یه هنرمند یه وقت در موضوع هنرمندیم. الان من مثلا 3 تا طرح سریال و سینمایی توی حوزه نوشتم.
الان آقای خرمی که داشتن، آقای بهمنی، آقای خرمی که داشتن در واقع سوابق شما رو بررسی میکردند، گفتند که چندین سال گذشته از آخرین فیلمی که آقای بهمنی ساخته. خب این واقعا درسته و من خبر دارم که شما اقلن 10-13 سال پیش آخرین فیلمتون رو به عنوان کارگردان ساختید. خب شما فیلم دارید، طرح زیاد دارید، فیلمنامه هم زیاد دارید، خیلی هم دوست دارید کار بکنید، اما نمیذارن شما کار بکنید. الان چی کار باید کرد؟
خب ببینید ما باید جنگ نرم
ببخشید امروز توی میون کلامتون، امروز توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی یک جمله رو از یکی از بازیگرا آورده بود که این بنده خدا گفته من دارم زندگیمو از طریق اسنپ می‌گذرونم، و خیلی هم ناراحت بودن و خیلی هم در واقع برای ایشون متاسف بودن. البته حالا منم واقعا ناراحتم از این که مثلا به جای این که به کار خودشون بپردازن به کار دیگه، اما من یه چیزی جواب دادم، نوشتم خب بسیاری از سینماگران ما هستن که حتی ماشین ندارن که بخوان برن اسنپ کار بکنن. یعنی ما داریم کسایی رو که متاسفانه میرفتن توی مترو دست فروشی میکردن، ما کسایی رو داریم که اتفاقا برای اینکه زندگی روزمرش رو بگذرونه از این و اون 500 تومن و 200 تومن و 150 تومن و اینا قرض میکنه تا زندگیشو بچرخونه. بعد هیچ کسم توی این مملکت نه دلش با حال اون میسازه نه فکری براش میکنه. همه هم که الحمدلله همه هم که هستن، همه هم که دارن پولای میلیاردی جابجا میکنن، تا یه فیلم ساخته میشه در واقع حساب چرتکه دستشون میگیرن، این چقدر شده اون چقدر شده، همه اینا رو حساب میکنن، اما نمیان واقعا به این قضیه فکر کنن. خب الان شما به عنوان یک کارگردان، اگر من اصلا نمیخوام به گذران زندگی آدم ها بپردازم، خدا روزی رسون اصلا هیچ کسی نبایستی در واقع خدا رو نادیده بگیره، اما من خواهم میگم یک کسی که به عنوان کارگردان رفته درسش رو خونده، تجربه شر کرده، همه آثاری که انجام داده آثار به درد بخور خوبی بوده، خودش استاد دانشگاه بوده، خودش تهیه کننده بوده، خودش نویسنده بوده، خودش محقق بوده، خودش در جبهه دفاع مقدس حضور داشته، خودش زحمت کشیده و و و هزار تا کار دیگه، چرا این باید 13 سال باشه کار نکنه؟ بعد اینجا الان شما میگه آقا من به عنوان یه هنرمند وظیفه‌م اینه که مثلا فیلمنامه نوشتم گذاشتم اونجا، خب باشه بذارید اصلا بذارید چاپ بکنن بذارید تو قفسه‌تون، فایده‌اش چیه؟
خب ببینید این نکته‌ای که شما فرمایید یک موزلیه که تو مدیریت فرهنگی ما وجود داره.
من سوالم اینجاست آقای بهمنی، شما به عنوان تهیه کننده در یه چنین شرایطی فقط باید چیکار بکنید؟ می‌خواستم بگم فقط باید سکوت کنید، نه می‌خواستم بگم شما چیکار باید بکنید؟
ببینید اگه من بلد بودم چیکار بکنید، تا حالا به قول شما 13 سال از آخرین فیلمم نمیگذشت، یعنی الان تو باید 4 تا فیلم دیگه ساخته باشم، چنانچه 4 تا فیلمنامه آماده دارم توی برای این 13 سال گذشته. یعنی من هر سال تلاش کردم فیلمنامه بنویسم، آماده کنم و دنبال کنم که بسازم. اما یه واقعی
اونایی که آقای بهمنی رو نمیشناسن، من پیشنهاد میکنم برن توی صفحه ویکیپدیا صفحه آقای حبیب الله بهمنی رو نگاه بکنن، ببینن ویکیپدیایی که مال ما نیست چه عظمتی از آقای حبیب الله بهمنی تصویر کرده. این آقای حبیب الله بهمنی خیلی بزرگه و من نمیخوام الان مداهنه بکنم، آقای حبیب الله بهمنی و امثال آقای بهمنی توی شرایط، حالا من اینجا اینو میگم، من تهیه کننده الان با چیکار کنم وقتی مدیری به وظیفش عمل نمیکنه، با مثلا مسئولیت هایی که به عهده داره اون مسئولیت ها رو پیگیری نمیکنه، الان من تهیه کننده چیکار میتونم بکنم؟
ببینید دو تا مطلب اینجاست، یکی این که مثلا مدیران فرهنگی آیا وظیفهشون انجام میدن در تشخیص اینکه حالا کی کار کنه کی کار نکنه، آیا درست تشخیص میدن؟ یکی هم خود هنرمنده که با این موزل روبرو است. حالا چون اسمی برید، من دوست داشتم حالا خودم به عنوان یک سوژه وارد این موضوع بشم، اما اینو میگم که ما در واقع توکلمون به خداست و رزق و روزی هم خدا میرسونه.
حتما همینطوره،
خداوند به هر حال رزق همه مخلوقاتش رو تضمین کرده. خدایی که روزی گنجشک های بیابون رو میده، روزی آدم هاش انسان هایی که خلق کرده هم میده. اون ما نباستی نگران اون
بله
باشیم.
بله حتما. من اصلا عرض کردم که مسئله من مسئله گذران نیست، مسئله خود اصل ماجراست.
بله، اصل ماجرا اینه که آیا در واقع اونهایی که سیاست گذارن و قانون گذارن قانونهای مناسبی رو گذروندن تا سیاست گذاران و مجریان و مدیران به وظایفی عمل کنن که اولا در درجه اول اون مأموریت انقلاب اسلامی رو در حوزه فرهنگ ادا بکنن.
درست.
در ذیل اون هم مسائل معیشتی و مشکلات فردی و اقتصادی هنرمندان هم حل خواهد شد. یعنی اگر اونها به این مسئله بپردازن که برای انقلاب خدمت کنن، خدمات فرهنگی، تولیدات فرهنگی انجام بدن. و خب طبیعتاً هنرمندان حوزه انقلاب هم فعال میشن، کار میکنن و مشکلات اقتصادیشون حل میشه. یعنی این حل ریشه‌ای مطلب، این که ما بریم صرفاً یقه‌گیری بکنیم فقط باعث لجبازی مدیران میشه. یعنی من خیلی از خبرنگارا تماس میگیرن مثلا با من راجع به همین مشکلات حوزه سینما صحبت میکنم، من میگم تو این حوزه وارد نشید. یعنی حوزه نق زدن به مسئولین، که مسئولین کارشون درست انجام نمیدن، نمیدونم اهمال کاری میکنن، توجه ندارن فلان، این فقط باعث میشه که ما مثلا اگر 10 سال کار کردیم 10 سال بشه 20 سال. یعنی اونا